بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که اگر میدونیم به مورد زکات یا خمس تعلق گرفته، یا فرض کن بدهکاری داره، کفاره، اینجور چیزا، تکلیف چیه؟ حالا تا اینجا اونی که فرمودن این بود که اگه این موجوده، همون اینی که میدونه درش زکات بوده، اینجا استصحاب حق الزکات یا حق الخمس در خود مال میشه، چون به خود مال تعلق گرفته. و اگر این تالف باشد، اینجا بیشتر بزرگان فرمودن که اگر میدونیم تلفش به نحوی بوده که موجب زمان بوده، یعنی قطعا کوتاهی کرده و نداده و تلف شده، یا مثلا اتلاف کرده و خمسن که تلف که شده به ذمه‌ش آمده زکات خمس، به عهده‌ش، اینجا اگه شک داریم بعد دادست یا نه، استصحاب بقای ذمه میشه، استصحاب بقای دین. در سایر دیون هم همینطور میگن، میدونیم که مورث به زید بدهکار بود، نمیدونیم دادست یا نه، استصحاب بکنیم. بایستی که اینجا عمده استصحابه، به مقتضای استصحاب باید بریم دین مردم رو بدیم، و تا از او عهده او خارج نشیم نوبت ارث اصلا نمیرسه. و اما اگر نمیدونیم که تلف به نحوی بوده است که اشتغال ذمه بیاد، اینجا نوعا آیون محشین و عروه فرمودن که نه، اینجا چیزی بدهکار نیستیم. چرا؟ برای این که تا این موجود بود، فقط یه حکم تکلیفی متعلق به او شخص بود که ای زکات ای اینو بده. حالا در آنیم گفت اش خود این بده، بلکه میشده جای دیگه بده، اما گفتن زکات این اینو بده. وقتی که این تلف شد، قطعا اون حکم تکلیفی دیگه نیست، برای که موضوعش از بین رفته. وقت اگر نداده باشه زکات را، به عهدش منتقل شده، به ذمه‌اش منتقل شده، و چون نمیدونیم که داده یا نداده، پس شک در اشتغال ذمه او داریم. پس اینجا وارث چیزی بدهکار نیست. و اگه بگوی استصحاب حکم تکلیفی که میکنیم تا زمان تلف نتیجش نیست، پس به ذمه‌اش منتقل شده، این اصل مثبت. این تا اینجا فرمایش بزرگان بود. مرحوم آیت الله آملی در این مصباح الهدى فرمودن این فرمایش اساتذه به نظر ما درست نمیاد، برای اینکه قبل از تلف اینو، هین تلف اینو، بعد تلف این فرق نمیکنه. ما میدونیم اشتغال داشت ذمه بابامون، این لفظ اشتغال همیشون ترمیم، اینجا میدونیم ذمه اشتغال داشت، استصحاب اشتغال میکنیم. و ایشون بفرماد نمیگیم استصحاب عدم اخراج میکنیم. تا شما بگی از عدم اخراج بخوای اشتغال رو ثابت کنی اصل مثبته، نه، ما مذهب به استصحاب و خود اشتغال قرار میده. میگیم بابای ما زکات بده کار بود، ذمه‌اش مشغول بود به زکات، استصحاب اشتغال ذمه‌شو میکنه. قبل از تلف همین اشتغال رو داشته، هین تلف باز همین استصحاب اشتغال هست، بعدش هم همین استصحاب اشتغال، وقت بنابراین نتیجهش نیست باید بشه. ما عرض کردیم به حسب ظاهر یه نحو خلطی باشه در کلام ایشون. بله میفهمم، بله میفهمم، اجازه بفرمایید. ببینید اینجا ما عرض کردیم که این اشتغال مثل که یه نحو خلاصه مغالطه لفظی شده، اشتغال ذمه که یه چیزی به عهده بیاد مال و ذمه ظرفش باشه غیر اشتغال به تکالیفه. ایشون استصحاب اشتغال تکلیف رو دارد میکنه. توجیه که ما برای کلامه ایشون کردیم یکی از دو توجیه بود، یا بگیم میخوان بگن ایشون تو ماخه تموم نشد وسط مسلم بوده ماخه متاسفانه، یا اینکه بگیم ایشون اینجور میخواد بگه، میخواد بگه اشتغال یعنی اشتغال تکلیف را، یعنی از اصل تکلیف را وجوب ایتا که ما استصحاب کردیم تا زمان طلب، نتیجهش این میشه که حالا که تلف شد به ذمه‌اش منتقل بشه و ای اصل مصبت نی بلکه سبب و مسببی، و سبب و مسببی اگر هر دو اثر شرعی باشه، یعنی مسبب از آثار شرعی باشه برش مرتب میشه. اشتغال ذمه بگون یه حکم شرعی است، مثلا حکم شرعی وضعی. اگر ما یه حکم تکلیفی رو استصحاب کردیم که این حکم تکلیفی یه اثر وضعی داشته باشه، خب او اثر وضعی که برش بار میشه از بحرم و این رو دیگه بهش اصل مثبت نمیگن. اصل مثبت این است که آثار عقلیه و عادیه رو بخوایم بار بکنیم. یه توجیه دیگر این که بگیم اصلا این اشتغال ذمه و اینا، اینا شما تو معرفه در آورده وقتی که یه مالی بابای ما بده کار باشه، حال میخوای بگو تو ذمه بیاد یا نه این مالو باید بده. در باب نذور ما اشتغال ذمه میگیم، خیلی حکم تکلیفی میگم. اگه من گفتم لله علیه که یه گوسفند در حضرت عباس ذبح کنم، اینجا سه به نظرش میگه دیگه که با علاکه ای کار بکن. حالا یه بابامون یه همچین نظری کرده عمل نکرده و باید عمل بکنم، اینم جزء دویونه. دلی که بالاتر مرحوم عثمان بن کاظم در مثل صلات و صیام و اینها اینا هم میفرمود که همون دین الله حق و هم یقظا میگیره. دین الله لازم نیست زکات باشه که به ذمه بیاد، یعنی واجب خدایی، واجب خدایی دینه. عرف مردم هم واجبات رو دین میدونه، میگه من مدیون خدا هستم به احسن اصفار خدا. در روایات ما به سیام هم تعبیر به دین شده، ما یه وقتی تتبع میکردیم. بنابراین بگیم اینجا هم حکم تکلیفی که بابامون داشته زکات رو بده اینجا استصحاب میکنیم و لازمش نسو بده. خواهم بخیر اتصال ما هم درست کنیم، یقین که نداریم دادست یا نداره. خواهم نه نمیدونیم، فقط شک داریم به اتصال ما هم درست کنیم. میدونیم بده کار بود، نمیدونیم داده یا نه، احتمال داده باشه فرضینه. اینجا استصحاب همون حکم تکلیفی رو بکنیم برای ما کافی. بگیم مرحوم آیت الله آملی اینو میخواد بگید و الا در کلام ایشون یه نحو خلطی هم مغالطه هست. لفظ اشتغال این بزرگان مثل مرحوم آیت الله بوجهزی و خیلی بزرگان که فرمودن که ما استصحاب تکلیف که بکنیم این نمیشه ثابت سر ذمه مشغول شده و اشتغال ذمه سبب میشه که وارث بخواد بده. ما بگیم این حرف ما تو مدرسه اشتغال ذمه بود، اینو همینی که یه تکلیف به گردن شما آمده همین عرفه که اشتغال ذمه. ذمه به نماز مشغوله، رو به ذمه به روزه مشغوله و خیلی مفهوم خود عثمان کاظم در نماز و روزه و اینا گفتن اینا دین الله و به همین حدیث توسل کردن، دین الله حق و هم یقظه. اینجا همه استصحاب تکلیف که بکنیم کافی بگیم مرحوم آقای آمولی اینو میخوادیم. خب حالا این حرف زد نیست، آدم احتیاط غلط، جای احتیاط هست، اما اون حرف اول، توجیه اول که ما بر سلام ایشون کردیم درست نیست که بگید یک کسی استصحاب تکلیف که کردیم اون وقت اثر شرعی تکلیف اشتغال ذمه. اولا اشتغال ذمه حکم شرعی نیست، یه حکم عقلایی که تکلیف که هست استصحاب تکلیف کردیم تا زمان طلب، وقت بگیم حالا که نیست پس به ذمه منتقل شده، اشتغال ذمه یعنی این که ذمه یک کسی مشغول باشد به یه مالی و ذمه رو ظرف بگیرن، یه از اعتبارات عقلاست. شرع هم امضا کرده در یه جاهایی مال مردم رو که تلف کردیم میگن به عهده اومده، مثلا فرض بگیرید. اما این یکی از احکام شرعه که شرع فرموده، یکی از احکام این است که ذمه شخص مشغول است و ظرف برای من و این حکم کنی. اولا ثانیا ترسومش هم باشه، ببین حالا از این وسانی هم اشکال دیگری که هست این است که اینی که شما شنیدید اصل سبب و مسببی که وقتی که از در سبب جاری شد دیگه در مسبب جاری نیست، که یه آیه و روایتی ندارد که ای برای این جهته که وقتی که عهد در سبب جاری شد از باب این که ترتب مسبب بر سبب شرعی، نه خود مسبب شرعی، و علاوه بر این که مسبب امر شرعی ترتبش هم امر شرعی باشد، که در لسان دلیل این مسبب روی اون سبب گذاشته شده باشه. مثلا فرض بگیرید ما آبی رو نمیدونیم که از کردیت افتاده یا نه، حالت سابقش کردیت بوده، یا نمیدونیم استحارت افتاده یا نه. اینجا استصحاب کردیت میکنیم، استصحاب طهارت میکنیم، بعد با این آبی که مشکوک و طهاره یا مشکوک و کردیت دستمونو شستیم. اینجا ولو دست ما حالت سابقش نجاسته، وقت یک کسی بیاد بگید استصحاب نجاست دست با او استصحاب طهارت ما با هم معارضه، جوابش این است که نه، اینجا تعارض نیست. چرا؟ برای اینکه ای اصل در مسبب، یعنی این که شک میکنم دست من پاک شد یا نه، ناشی از این است که آیا آب کرست یا نه. وقت اگه استصحاب کرد، ببینید اگه استصحاب خب هم داریم، من دارم همین رو میگیم، همین که شما گناهتیم مثل ما داریم میگیم، وقتی که استصحاب طهارت ما کردیم، استصحاب کلیت ما کردیم، در لسان دلیل شارع فرموده آب پاک مطهره، این اثر شرعیشه که ترتب شرعیه. شرع فرموده که آب طاهر مطهره، اون وقت هست این که ما دیگه استصحاب نجاست دست نمی کنیم، از باب این که شک در ای ناشی از شک در او بود و وقتی که از در سبب جاری شد رفع شک میکند از مسبب تعبدن، یعنی به واسطه حکم شاره. پس در لسان دلیل باید فرموده باشه که آب پاک مطهره، آب کر مطهره. اون وقت چون فرموده مطهره میگه خب پس دست ما پاک شد. آیا ما یه همچی دلیل شرعی داریم که فرموده باشد که اگر حکم تکلیفی به ایتا دارید اون وقت بعد از تلف نحکم به این که به ذمه منتقل میشه؟ یه همچی دلیل شرعی داریم که اگر چنون چه تکلیف به ادای چیزی دارید و این تکلیف عمل نشد حکم شرعینش این است که به ذمه منتقل بشه. این خیلی جا ممکنه حکم تکلیفی باشه به ذمه منتقل نشه. مثل مثلا وضع بگیری که در این والدین در نفقه والدین، نفقه زن رو دلیل داریم به عهده شماست، اما نفقه والدین یه حکم تکلیفی است و همه فقها هم میگن اگر ندادی به ذمه منتقل نمیشه. اگر ما در لسان دلیل اینجور داشتیم که اذا لم تعمل، مثلا فرض بگیرید که یا اذا بقیت تکلیف الا زمان تلف، و حکم شرعیش این است که منتقل به ذمه میشه. پس صرف این که اشتغال ذمه حکم شرع باشد این کافی نیست، ترتب این حکم شرع بر اون تکلیف این باید در لسان دلیل باشد. در اصل سبب و مسببی علاوه بر این که سبب مسبب باید حکم شرع باشد، حکم شرع باشد برای موضوع سبب، یعنی اونی که در سببش موضوع باشد این حکمش باشد. مثل این که آب کر مطهرون برای ملاقی، این رو در لسان دلیل داریم. اگه در لسان دلیل یه همچیزی داشته باشیم اح میتونیم بگیم که این رفع شک از اون میکنه. پس بنابراین صرف این که ما استصحاب تکلیف کردیم نمیتونی بگوی اشتغال ذمه و انتقال ذمه از آثار شرعیه اینه، ولو بگی خود اشتغال ذمه حکم شرع باشه. اما اینکه این حکم شرع برای اون موضوع باشه که ترتب هم شرعی باشه، این باید در لسان دلیل باشه، ما از دلیل نداریم. بنابراین این توجیه درست نیست. اگر بخوایم توضیح کنیم فرمایش آیت الله آمودین همونجور باید بگیم، بگیم این که من بعد وصیت یوصا بها او دین، آیا فقط این دیونی که به ذمه و به عهده و اینا رو میگه یا دین یه معنای عمی است؟ واجبات پدرمون، چیزایی که شرع حکم کرده است که عمل بکنیم، اینا رو عرف بهش میگه دین. و روایت هم گفت دین الله حق و ان یقضا، بر روزه اطلاق دین شده، بر صلات هم اطلاق دین. مردم مثلا نماز بده که میگه نماز به خدا بده کارم. بیاییم بگیم که این من بعد وصیت یوصی بها او دین تعمیم داره نسبت به تکالیف. بنابراین بابای ما تکلیف داشت زکات بده، خمس بده، نمیدونم این تکلیف عمل شده یا نه. اینجا استصحاب تکلیف بکنیم چنون چه که به مردم به دهکاری داره همین کارو میکنیم. اگه نظری داشته باشه همین کارو باید بکنیم. اگه کفاره باشه، یعنی در کفارات به ذمه منتقل میشه، یه کفارات هم یه حکم تکلیفی. اگر وقت شد مثلا زن در حال حیض یه نیم دینار یا یه دینار به دهکاری، یعنی به ذمهش میاد یا نه یه حکم تکلیفی. یا مثلا اگر کسی روزشو بخوره اون وقت یا بایستی که اطعام ستینن اسکینن، یا مثلا فرض بگی 60 روز روزه، همینطور که 60 روز روزش تکلیفه، اطعام ستینن اسکینن که تکلیف باشه. این که بگوین به ذمه میاد و بدهکاری اونجوری که شما میگوین معلوم نیست. همه عرف همه رو بدهکاری میدونن، همه تکلیف رو. پس ما بابا اون کفاره بده کاره نظر با
جنبه ما میگرد که اون دلی رو وزیگرد معلوم
نمشروع یعنی استصحاب هست چیه؟ پس این همه لا تنقض الیقین و شک و خوندید برای چیه؟ برای بل فقط برای وضوعه، برای همون وضوع که ضرار شکه. لا تنقض الیقین و شک میگه یقینی که بعد شک پیدا شده و آسیب پیدا کرده ترک خورده، این ترک رو نادیده بگی بکش او یقین رو بیار. منش نیست یقین ها نیست، نیست که یقین داریم بابا اون بده کاره بایستی که دهنه شدید. این فرمایش مرحوم آقای امولی پس خیلی بعید نیست، ولی نه این که بیایم از این را اشتغال زنده درست کنیم، قطعا اصلا مثبت میشه، بلکه بیایم بگیم این دین اینجا که گفتم من بعد وصیت مصابه ها بودن مطلق واجباته، که مقصد واجبات مالی و این مالیه، کفاره مالیه، نذر مالیه، اینا غیر تکلیف چیز دیگه. همینطور که اطعام یعنی 60 روز روزه یه تکلیفه، اطعام 60 روزه یه تکلیفه، این تکلیف رو باید عمل بکنید. نظرش هم همینطوره، اینجا ادا زکات و دینم بابام بدهکار بود نمیدون داده شنو، اینجا استصحاب میگه بدهکاره پس باید بدیم.
یه چیز معین الان انتقال این نقل این از این چیز معین بگه جای دیگه ای که اون بانک به قول شما بانک
زمین نه، ما نمیخواد اونو، اونو نمیخواد. ما میگیم ایمال زکات داشت، ببین نگفته زکات رو از خودش بده، گفته زکات این مال رو بده، از هر جایی میخوای بده بزا حق داشت زدی هم بده، زکات خمس این باغ رو بده، از هر جایی میخوای بده. من این دونم بابام خمس باغش رو داد یا نه، حالا باغ آتیش گرفته اما خمس باغ رو داد یا نه، تکلیف تکلیفه. خمس زکات گندمار داد یا نه، والا گندمار هم خورده، این زکات گندمار رو داد یا نه، استصحاب تکلیف بابا ما میکنیم. نتیجه شده فرمایش مرحوم آقای آملی باید همچی چیزی باشه و این راست میگن یه فرق نمی کنه قبل از تلف و ما از تلف و بعد از تلف. الان یعنی این بله خب الان ببینیم ما نوشتیم که پس دو وقت برای ایشون ما ذکر کردیم، حالا در آخره آیت الله آملی هم کم شخصیتی نبوده، شخص بزرگوار میدهیم. بله خب بله بله از شاگردای خوب مرحوم آقای نعیمی هم بوده، از شاگردای خوب مرحوم آقای نعیمی هم بوده. بله آقای های حکومه تو تهرون یه وقت را دیسته با
امام تهران
بله ولیکن بله ما اینجا پس دو تو آقا اجازه بفرمایید، ما دو توجیه برای کلام ایشون کردیم، بعد ما نوشتیم ولیکن الوجه الاول آقا اجازه بفرمایید ولیکن الوجه الاول یشکل المساعده علی، اون وجه اول که بگیم به استصحاب تکلیف اشتغال ذمه پیدا میشد و این اثر شرعی است، اصل سبب و مسببی، این درست نیست. از اولا فی کون اشتغال ذمه حکما شرعیا خفاء یا خفاء، این حکم شرعی نیست، یه چیزی که عقلا مثلا حکم کنن به اشتغال ذمه، حالا ما فوقش بگو شرع امضا کرده. و ثانیا عمر دومیشه خب خیلی خوب، حالا ما او عدلیش قبول میکنیم باییم. و ثانیا انهو لم یعد اشتغال الذمه فی لسان الادله من الاثار الشرعیه لبقاء تکلیف الادا، یه همچی روایتی که دیگه ازا بقیت تکلیف بالعدا وقت در مقام تلف میره به ذمه. ما هم چیز دلیل نداریم شرعن لنه من الاثار شرعیه لبقاء تکلیف الادا و المعتبر فی حکومت الاصل السببی علی المسببی کون و ترتب شرعیم. صرف این که مسبب امر شرعی باشه کافی نیست، ترتب باید امر شرعی باشد. و این نصه داشته باشید، خیلی جاها به درد میخورد و بعضی جاها که اصل سبب و مسببی شیخ مرحوم علیه رحمت در رسائلم اینجا جاری کردم بی خلاصه به هم میخوره. مثلا راز بگیری که شرعن داریم، در لسان دلیل داریم که اگه یه چیزی نجسه ملاقی نجس نجسه، یکی از احکام شرعه. اما یه دلیلی هم داریم یه جا که اگر یه چیزی ملاقات کرد با طاهر، ملاق طاهر طاهرون شرعن، این هم یه حکم شرعه، این یه حکم شرع نیست. اونی که حکم شرعه این که ملاق نجس نجسون، نجس سرایت میکنه. اما ازا لاغا یه چیز طاهری را فخو و طاهر، بله ازاب که نجس نشده، ازاب که طلب نجاست پیدا نشده، اما این یه حکم شرع نیست که در یه لسان دلیل هم گفته باشد که ام الملاقیل طاهر طاهرون، این یه حکم شرع نیست. ببینید در خیلی جاهایی حرف میاد و بایستی جوری باشد که مسبب از آثار شرعی سبب باشه، سبب موضوع باشد برای مسبب، که وقتی که موضوع و استصحاب کردی حکم بخوابد روش به مقتضای او کبرای کلی که شرع گفته. حالا ما یه همچه کبرای کلی در شرع داریم که ازا بقیت تکلیف بالعدا الهین تلف اشتغل از ذمه. ما یه همچه چیز در لسان دلیل نداریم. کون و ترتب شرعیم به حیث و یوجب و تعبد به سبب رفع از شک تعبدن عن المسبب، که تعبد به سبب به واسطه استصحاب رفع شک از مسبب بکنه تعبدن، از بابی که موضوع ثابت شد، موضوع که اومد حکم روش خوابید. تعبدن اثر عقلی نباید باشد، اثر عادی نباید باشد، اثر شرعی باشه. اثر شرعی اونیست که در لسان دلیل ذکر شده باشه. بله برمونشته من اگه اون فرمایشی که مرحوم آقای حکیم داشتن در مستمسر که ایشون یه موضوع مرکب خواستن درست بکنن در اطلافا، اگه ما از ادله هم چیزی فهمیدیم که منعت لفظ چیزی را که یجب و مثلا فرض بگیرید ادا، اون وقت ذمه مشغول است و زمان میاره. اینجا ما بیایم بگون استصحاب بکنیم عدم ادا زکات الهی مثلا، اون وقت باید بگیم اتلاف بل وجدانه منعت لفظ ما فیه زکات ذمه مشغول میشه. اگر ما در لسان دلیل هم چیز داشته باشیم مثل که داره من اصل فمال الغیر فهو له زامن چنده اون من اصل فما فیه زکات، اینجا سار زامن هست، اینجا استصحاب عدم اخراج یا استصحاب بقاء زکات در ما. خب اون وقت بگیم اغلب اینا که مال رو بابامون از بین برده نوعا اتلاف تلف نیست، گندوها خورده، این فرمایشیشون در اتلافات درست میشه. در تلف هم ممکنه سی کسی بگه این بیان دیر در بعضی تلف ها، همینطور که اتلاف دلیل داریم شرعن که اتلاف و ما فیه زکات یوجب الزمان، اتلاف و مال الغیر یوجب الزمان. همینطور بیان بگویم که از طلبی که مع المصامحه باشد یوجب الزمان، چیزی که زکات دارد اگه تلف باشد به نحو مسامحه، از تلف مثلا فرض بگیری که مقارن للمسامحه و تأخیر، یه جز فیه زکات هم یه جز در تلف هم اگه بتونیم موضوع مرکب درست بکنیم، وقت بیان بگم اصل بقاء زکات به استثنا تلف با المسامحه در وجدان محقق شده. چرا ایشون اینو فقط به اطلاق یه اجبار که نمیگه من اصلا مال القصه و لوزانه؟ خب التلف مع المصامحه هم یکی از اسباب زمانه. اینجا استصحاب بقاء زکات میکنیم تا زمان تلف، این یه جو به استصحاب دوست که یه جزش هم التلف مع المصامحه، این التلف مع المصامحه هم محقق شد، پس بنابراین موضوع زمان محقق شده. بله خیلی خوب، حالا نقضیه ایست که نفعه ایشون اطلاف جد اطلاف ها تلف های موجب زمان رو ما صحبت داریم. حالا ببینید اینجا ما ایسه نعم لو سهت ما مر من المستمسل، نه ما میدونیم بابا اون تلف مع المصامحه بوده، میدونیم بابای ما تنبلی که زکات نده تلف شد. نه اون جزش استصحاب. ببینی همینطور که اطلاق دل وجدانه، تلف مع المصامحه هم دل وجدان، بقاء زکات تا زمان تلف استصحاب، چون احتمال میدیم اون وقتی که تلف نشده بود زکات داده باشه. استصحاب بقاء الزکات فی المال الهین طلب، این رو به استصحاب درست میکنیم یه جز، یه جز دیگه این که طلب مع المصامحه یا اطلاف، همینطور که ایشون در اطلاف اینو گفتن طلب مع المصامحه باز یه جزه، بگون یه جز به وجدان یه جزش هم به استصحاب. بقاء الزکات فی المال یا عدم و اخراج زکات الهی به تلف، اینو به استصحاب، تلفش هم تلف مع المصامحه هم به وجدان. ببینی نعم لو صح ما مر من المستمسک من ترتب زمان شرعا، که موضوع مرکب درست کردیشون تا اصل مستد نباشه، من ترتب ومان شرعا علل اطلاف المحرز بالوجدان به زمینت عدم اعطاء زکات المحرز بالاستصحاب. اگه اینجور گفتیم وجب الحکم به زمان فل اطلافات، بعد من اشتر و هیل غالب فل اموال، غالبا اموال اطلاف میشه میخورن گندم ها رو تلف نیم کم میشه، بل امکن اسراء هذا البیان الى بعض موارد تلف، ایزم در بعض موارد تلف هم میتونیم یا بگیم مثل تلف مع المصامحه، تلف مع النقل، یه وقت کیفیت تلف رو نمیدونیم مسئله دیگه ای، اما اگر میدونیم تلف تلف موجب زمان بوده، تلف مع تأخیر بوده، تلف مع تسامح بوده، اینجا استصحاب بقاء الزکات تا وقت تلف میکنیم، خود تلف هم به وجدان محقق شد. بله بله هم کنه اسراء و هاز البیان الى بعض موارد تلف ایزن خاصا. بعد ما اینجا نوشتیم که در حاشیه مرحوم حاسد جمال گلپایگانی که هست میزنیم، حاشیه مرحوم آقای نایمی هم باشه دوزر میاند، ایشون فرمودن که تفصیلی دادم، فرمودم اگر عادت بابای ما بر این بوده که زکات و خمسشو میداده، اینجا ما دیگه لازم جای استصحاب نی و همون عادت کافی، اما اگر عادتش این نبوده اینجا اون وقت استصحاب محکم است و باید زکاتش داد. ما عرض میکنیم که صرف عادت دیگران هم اشکال کردن. صرف عادت ای چه دلیل داریم که حجت شرعی باشد؟ مگر این که این جور باشه، میدونیم به قدری عادت بابای ما مستقر بر این معنا بود که اگه نداده باشد از راه سهو و غفلته. یه وقت نه عادتش این بوده اما گاهی هم قلابی مثلا عمل میکرد، یه وقت نه میدونیم به حضرت عباس عمدن پشنی کرده. اگه نداده باشد سهو و غفلته که این در حاکه مرحوم آیت الله بروجردی هم سابق بود، اینجا نیست. اگه این جور باشه اینجا اون وقت بنای عقلا بر این است که در اعمال مردم اصل عدم سهو و غفلت رو بار میکنن. اینجا اگر چنون که ما شکمون در این که دادست یا نه، ناشی از این است که های بابامون سهو کرده، غفلت کرده جانم، اینجا اصل عدم سهو و غفلت هست. به خصوص اگه تأخیر معصیت باشه، مثل ابواب زکات و خمس، تأخیرش معصیته، خلاف شرعه، اون وقت بنابر این است که مسلمون رو حملش کنیم عملش رو به این که معصیت نمی کنه. اصل در مسلمون ها عدالته، مثلا فرض بگیرید. پس اگر چنون چه شک ما ناشی سهو و غفلته، اینم تأخیرش به نحوه اسیان باشه، وقت فرمایششون بعید نیست. ولی خب احوط این است که به حد وثوق برسه. ما نوشتیم که باید هر من حاشیت بعض الاعازم
عمای ما یقین میدانیم تمام بشر کنتهم کدرن اجمعون از دخت مادردار به دنیا میاد بیچی ندارد و بعد هم از شود که نخت من کور از دنیا میدارد اونا که ملیازر و کنتانی و کسی ناشده من یا خود
بودم
یا از یک مغازه ای برمه می کنه از شاهده زمینی باشد که مسلمان داشت این هم مشافر هم نه. پس من یه عبایی خریدم در مانه یه افعال مردمی کتاب جاری میکنی باید
نه اصالت و صحه جاری میکنی آقا اجازه بدید اصالت آقا اجازه بدید اصالت و صحه جانبید آقا اجازه بدید و یظهر من حاشیت بعض الاعازم فی صورت تلف العین. آقا اجازه بفرمان از تفسیر این مال مرحوم آصف جمال گلپایگانی در عروه چاراشیه، از تفسیر بین ما اذا استقرت عادت المالک علا اخراج زکاتهی عند وجوبها فورم که عادتش بوده میداده و بین غیره فحکم فی الاول به عدم وجوب الاخراج. در اونجایی که عادت بوده میگه لازم اقولو کفایت و مجرد العاده نادلی به علیها، چطور عادت که در این نادلی که عجت باشد من لبست تقرب اگه عادتش مستقبه بهیز و کان احتمال و ترک مستندم الاف سهوه و غفلت فقط که میدونیم اگه نداده باشه برای سهو و غفلته. وقت اصل این است که اغلا سهو و غفلت نمی کنن. از کنم این نشته از عباس مرو آل کلا برجدی در اون اول دوم ثابت داشتیم یه جا بهیز و کان احتمال و ترک مستندم الی سهو و غفلت فقط کان جواز الاعتماد علیها وجیها کما مر سابقا هم گفتیم ولا سیما اذا کانت تأخیر و معصیه. اگه جوری است که تأخیر معصیت ده، مثل زکات و خمس تأخیرش معصیت ده، خب اینجا بنا بذاریم که مسلمون معصیت نمی کنه چون اصل در مسلمون ها عدالته. ولكن الاحوط الاقتصار على صورت الوثوق بالعدا، باید وثوق بالعدا پیدا کنیم. حالا نعم هنا شیون اینا تا حالا حرفای خواهی اگه وثوق آورد بله وثوق ممقص هم ممقص هم همون صرف عادت فایده نداره، همون صرف عادت فایده. ببین آقا جون حالا اینا تا اینجا فرمایشاتی که بزرگان فرمودند، ولی یه نکته ای که ما اینجا دکم اینه، خب این حرفا که ما میزنیم تو مدرسه، در مقام عمل، تو بازار، تو اجتماع هم باید ملتزم بشید به عمل، اوغلا ملتزم بشن به عمل. تمام مردم که باباشون و برادراشون و عموهاشون و اینا میمیرند و ارث میذارن، اینا یقین دارن به حضرت عباس باباشون زکات بده کار بودن، خمس بده کار بودن. حالا وقت بنای اوغلا بر این است که اول بیان استصحاب کنن زکات و خمسای بابا رو از اول عمر تا حالا، هر چیش رو یقین ندارن بدن. یه همچی چیز اصلا تو اوغلا هست که ترتیب اثر بدن به همچی شکی و استصحاب بکنن، مخصوصا اونجور که آیت الله آملی فرمودن که حالا اشتغال زمن کار نداری، همون تکلیف. خب بابای همه ما از اول تا آخر، ولی یه شندرغاز بالاخره، یه کاسبی، یه کشاورزی، یه چیزی داشتن، خمس و زکات هم بهشون تعلق میگرفته. همه اینا رو ما استصحاب بکنیم، اصلا تمام مالی که از بابا رسته بریم بدیم بابت زکات و خمس، برای این که بخصر اگه استصحاب کردیم خمس و زکات، اون وقت خمسا باش تجارت کردن، درومدش هم بده کارم، درومد هم بده کارم، اصلا تمام اینا بدون، اصلا ارث یخ دور تو دنیا. یه همچی استصحابی بنای اوغلا و متشرعه هست. یا این که نه بابا، متشرعه اگه یه جای یقین دارن زمه او مشغوله، خب میگن که خدا فرموده من بعد وصیت یوسابه ها اودن و الا حمل میکنن عمل اوغلا رو بر صحت، بر این که به وظیفشون عمل کردن. اگر بخوایم یه همچی استصحابی بکنیم، نتیجهش اینست اغلب معاملات اون رو همه رو باطل حساب کنیم، هی استصحاب کنیم فلون مال زکاتش رو نداده، بعدش فروخته، پس معاملش فضولیه باطله، خمس مالش رو نداده، باش تجارت کرده، پس بنابرای تجارتاش باطله، معاملاتش فضولیه. همه این زندگی به هم میخوره. بله؟ همون همین داریم میگیم، ما هم همین داریم میخوام بگیم. نه فقط تزه، نه ببین، آخه تجارت اثر اونه. ببین شما اگه نه تقول اگه ما استصحاب کردن که فلون باغ را خمسشو نداده، بعد میدونیم اون باغ و فروخته رفته چند تا معامله دیگه کرده، استصحاب بقای زکات در اون باغ نتیجهش نیست معاملات قرص دیگه، ما پس بنابراین باید با آثارش هم مرتزم بشید. آقا میگم اون موضوعه بابا، استصحاب موضوع استصحاب مقدمه بر اینه، سبب و مسببیه. شک در بابا جون، شما خودتون به ما درس دادی در شک سبب و مسببی، شک در سبب مقدمه. من میدونم این باغ بابای من متعلق خمس شد، نمیدونم دادست یا نه، استصحاب میکنم بقای خمس، بعد روش معامله کرده، شک در صحت و فساد معامله ناشی از این است که آیا زکاتش رو داده بود یا نه. استصحاب سببیه. اما اصالت و صحه متأخر نبا آقا، ببین اصالت و صحهی که شک بابا، شک در صحت ناشی از استصحابه،
اصالت و صحه
مبتعد در جایی کیفیت رو ندانیم. وقتی کیفیت عمل رو ندانیم از صحت
ببینو
اینجا اتفاق در
بالاخره این سفرام بالاخره این اساسی که آقایون اینجا چیندن نتیجه میشه که اصلا مسئله ارث اینا داره خلم بگیریم. هر کسی میمیره تمام مالش رو بیاد هی استصحاب زکات استصحاب خم تونتون بدیم و از سنهای اقلا بریم منانی خلاف سیره مستمره خلاف شریعت سنهای سهله حتی مالن این موجود باشه دینا میشه بگیم این باغ رو 50 سال بابامون داره و میدونم اولوان متعلق خمس رو نمیدونم خمسش داده شنه یعنی 50 سال بابا معصیت کرده همطور خلاف شهر میکرده میشه اینو با باشه اینم باقی باشه. بنابراین ملتزم شدن به یه همچی چیزی یه استصحاب اینقدر زور داشته باشه که تمام زندگی مردم و این زندگی ارث و اینا همه رو فلج بکنه. یه همچی استصحابی داریم اینجا یا نه؟ حالا عرض مایی بود که تمام نتونستیم بخونیم و صلی الله علی محمد و آله.